میشه که کشاورز به قول معروف اون اعتماد و اطمینانش از دولت از دست بده. اگر ببینید ما در ابتدای هر فصل میگیم آقا مثلا فرض کنید 6 میلیون هکتار گندم کاری داریم، از محل آبی ما اینقدر تولید داریم، از محل دیم ما اینقدر تولید داریم، حالا با یه تلورانس مثلا 5% بالا و پایین ما باید منابع شد هم تو بودجه کشور ببینیم، هم دستگاه‌هایی که به هر حال باید ورود پیدا بکنن، حالا یه بخش مثلا تو بودجه
اصلا دیده شده آقای ایمانی توی پیشبینی ها بوده و دیده شده ما 11.5 میلیون تن در واقع مورد نیازمون هست در کشور و برای اون داریم برنامه‌ریزی میکنیم. میخوام بگم اگر این تولید افزایش پیدا نمیکرد ما باید دلار تامین میکردیم و وارد میکردیم. با قیمت های امروز عملا خیلی بیشتر از این چیزی میشد که ما داریم به تولید کنندگانمون پرداخت میکنیم. پس این باید با یه برنامه‌ریزی صحیح تری پیش میرفت برای اینکه انگیزه لازم ایجاد بشه. من حالا چون منابع موثقی نیست آدا از شما میپرسم، حتی عنوان میشد که ما گندممون رو مثلا در کشورهای دیگه داره قاچاق میشه همین امروز. حالا نمیدونیم درست هست یا نه، ولی خب این باز نشون میده یا اینکه شما اشاره کردید واسطه ها و دلالانی میان برای اینکه با همون قیمت به صورت نقد در واقع گندم رو خرید بکنن و اون عملا باید بگیم از این چرخه خرید تضمینی خارج میشه و معلوم نیست کجا حالا مصرف میشه به چه صورتی هست، به هر حال اختلال ایجاد میکنه در برنامه ریزی ها. من میگم باید یه مقدار منظم‌تر عمل می‌کردیم برای اینکه اثر اون رو در بلند مدت ببینیم. ما فقط امسال رو نبینیم، با یک برنامه‌ریزی میتونستیم بگیم که ما کشت پایدار گندم رو شکل دادیم و شاهد این هستیم که گندمکاران در یک مسیر صحیح دارن این در واقع تولید رو انجام میدن و نیاز داخل رو عملاً از داخل کشاورزان داخل تأمین کنیم.
بله، من خدمت شما اگه اجازه بدید عرض بکنم که ما این قابلیت و پتانسیل رو در کشور داریم و تجربه شده. حالا من نمیخوام به 83 به قول معروف مراجعه بکنم، ما سال 95 یعنی در دولت 11 که شروع شد 92 دوستان دولتی وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدن تاکید مقام معظم رهبری بر این بود که ما در حداقل در گندم خودکفا بشیم و در دانه‌های روغنی رشد بکنیم، اتکایی برسیم. خب یه برنامه ریزی مدونی صورت گرفت، شکل گرفت، کمک هایی شد، حمایت هایی شد، اصلاح قیمت شد و خط اعتباری توسعه مکانیزم و مسائل دیگه باعث شد ما سال 95 14.5 میلیون تن گندم در کشور تولید کردیم که 11.5 میلیون تنش دولت خرید، یعنی خرید تضمینی انجام داد. پس این قابلیت و این پتانسیل وجود داره. اگر ما بیایم چیکار بکنم، به قول فرمایش حضرت عالی برنامه ریزی داشته باشیم که این پایدار بمانه و نباشه که یه جا ما کشاورز رو ترغیب بکنه، تشویق بکنیم بره برای تولید، بعد یه جا دیگه به ضربه بهش بزنیم عقبگرد بکنه و ادامه ندیه. برای اینکه استمرار پیدا بکنه این تولید ما باید کارهای مهمی رو که حالا حضرت عالی هم اشراف کامل داری در بحث تامین به موقع نهادها، به اندازه نهادها، توسعه مکانیزاسیون تحصیلات ارزان قیمت، آموزش بهره‌برداران و مسائل دیگری که وجود داره. اما در بحث قاچاق من خدمت شما عرض بکنم، من یه گزارشی هم دیروز خواندم که متأسفانه من خبرنگار رو حقیقتا گفتم شما این گزارش رو چجوری دریافت کردید که میگه 3 میلیون تن گندم از کشور قاچاق میشه. اصلا این عملی نیست. چرا؟ برای اینکه 3 میلیون تن گندم رو اگر شما با کامیون حمل بکنید 200,000 دستگاه کامیون 15 تنی با میخواد که بله. اگر هر کامیون رو ما طولش رو 12 متر بگیریم 2,400 کیلومتر این یه صف باید تشکیل بشه. اگر ما بگیم از 3 تا مرز ما ترکیه، عراق و افغانستان خارج بشه، هر مرز ما 800 کیلومتر باید صف کامیون تشکیل بشه که این گندم 3 میلیون تن خارج بشه. بعد تازه ما نداریم اینقدر گندمی که بخواد به قول معروف قاچاق بشه. ما اون چیزی که تولید داریم میکنیم، الان میگیم 10 میلیون تن تولید داریم انشالله اتفاق بیفته، 7 میلیون تنش رو دولت خریده، 500 هزار تن برای بعض سری شده 6500، 1 میلیون تن دست کشاورز برای بعض مانده 8500، از 10 میلیون میمونه 1.5 میلیون. اون 1.5 میلیون هم طبیعی هست که یه بخشی در داخل کشور یا تو انبار کشاورز هست یا تو انبار دلال واسطه. ما الان از اینجا
یعنی شما معتقدید که ما قاچاق رو نداریم؟
خیلی به ندرت اتفاق میفته، اونم از به قول معروف شهرهای حاشیه مرزی که یه بخشی از آرد رو قاچاق میکنن، حالا به وسیله کولبری.
حالا آقای محمود زاده هم گفته بودن، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، که در واقع در به کشور عراق داره قاچاق میشه گندم کشور ما، حالا قیمت و موارد دیگری هم مطرح کرده بودن و عنوان کرده بودن که تأخیر در پرداخت ها در واقع باعث میشه که این مسیر اتفاق بیفته. به نظر میاد همه اینها به اون بدقولی یا بی‌نظمی در پرداخت مطالبات گندمکارا مربوط میشه، چرا که اگر به موقع پرداخت بشه عملا گندمکارا هم مطالبات خودش رو دریافت بکنه، گندم رو در اختیار دولت قرار میده و به دنبال راه‌های جایگزین نخواهد بود.
درسته. من یه نکته خدمت شما عرض می‌کنم و اون این که ببین بحث احتکار گندم و نگهداری گندم برای توسط دلالان خیلی بیشتر از قاچاق گندم هست. چرا؟ برای اینکه سال قبل دلال ما اومده گندم رو خریده از کشاورز 5000 تومان، روز 5 فروردین دولت محترم آمده قیمت گندم رو 11500 اعلام کرده. این دلال ما در یک فاصله زمانی 6 ماهه 130% سود برده. کدام فعالیت اقتصادی هست که شما هیچ کاری انجام ندی؟ درست؟
بله.
بعد بیای 130% سود ببری. خب این الان باز انگیزه شده برای دلال، واسطه به قول معروف میاد گندم رو میخره، همین الان 11500 میخره، میدونه که دولت بالاخره بر اساس تورم، افزایش هزینه‌های تولید و مسائل دیگه قیمت گندم رو یه عددی میبره بالا. خب این نگهداری میکنه، بعد فردا به خود دولت تحویل میده که ما در این قسمت باید یک مقداری دقت بیشتری دولت محترم بکنه، وزارت جهاد کشاورزی بکنه که جلوی این حرکت گرفته بشه. این خطرش از قاچاق و به قول معروف چیز بیشتره.
و در مورد مشکلات هم عنوان کردید. یکی از مشکلات اساسی اینه که ما هیچ وقت در مورد تولید گندم، حالا هیچ وقتی که میگم نسبیه آقای ایمانی گرامی، به صورت مکانیزاسیون، به سمت مکانیزاسیون جدی حرکت نکردیم و همیشه در این مسیر با مشکلاتی روبرو بودیم. آیا شما برنامه خاصی رو میبینید یا مشاهده میکنید که مسئولین در واقع این مسیر رو هموار بکنن برای اینکه ما شاهده استقرار مکانیزاسیون کشاورزی باشیم، حالا در تولید گندم به خصوص؟
بله، من عرض بکنم خدمت شما، ببینید یک مشکلی که ما در کشور داریم در بخش کشاورزی خرد بودن اراضی کشاورزی هست.
بله.
که ما قریب 75% تا 80% اراضی کشاورزی ما مالکشان زیر 5 هکتار هستن. خب ببینید وقتی قطعات کوچک باشه مکانیزاسیون از نظر اقتصادی توجیه نداره. مثلا برای 5 هکتار زمین شما بیاید یه تراکتور تهیه بکنید، ادوات، ماشین دنبال بندها و و مسائل دیگر رو تهیه بکنید، توجیه اقتصادی نداره. علت این خرد شدن هم به هر حال بحث ارث تو مملکت ما که هم بود شرعی داره، هم به قول معروف مسئله قانونی داره، که این باید توسط مراجع محترم تقلید کشور و به قول معروف مجلس محترم بیاد یه تدبیری اندیشیده بشه که از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری بشه و ما بریم به سمت توسعه تعاونی های تولید که قطعات ما با حفظ حقوق مالکیت تجمیع بشه، که بشه داخلش فرض کنید که یه تراکتور مثلا 3 میلیاردی رو آورد داخلش، نمیدونم سمپاشای اونچنانی رو آورد، نمیدونم مسائل دیگه‌ای که لازمه کشت و کار هست رو آورد وارد کرد، چون سرمایه گذاری تو قطعات کوچک در بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد. به همین خاطر ما الان فقط کاری که وزارت جهاد کشاورزی داره میکنه این توزیع همین تراکتورایی که تولید داخل هم هستن، کوچیک هم هستن، در اختیار کشاورزای قرار میده و بعضی هم که حالا به صورت کرایه و اینها از این ماشین‌آلات به نسبه دارن استفاده میکنن. ولی اون چیزی که مد نظر حضرت عالی هست که ما الان یه احساس خطرم در بخش کشاورزی میکنیم و اون این که جامعه کشاورزی ما داره پیر میشه، یعنی سن بهره برداران ما در کشاورزی میانگینش الان 55 سال بالا و نسل جوان ما انگیزه برای ورود به بخش کشاورزی نداره، به دلیل اینکه قطعات کوچک هست، سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد و به همین خاطر همینجوری ما داریم به قول معروف به همون روش های سنتی و معیشتی داریم کشاورزی رو اداره میکنیم میریم جلو.
البته اگر بریم به سمت صنعت کشاورزی میتونیم بگیم که سرمایه‌گذاری توجیه خواهد داشت و بهره‌وری رو بالا میبره، ولی ما هنوز هم توی اون کشاورزی سنتی گیر افتادیم و حالا یکی از دلایلش رو از عطاری اشاره کردید تولید در قطعات کوچک هست که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌ها بتونیم که یکی از راهکار هم شما گفتین در واقع تعاونی کردن تولید در حوزه کشاورزی هست، بتونیم راهکارهایی رو در نظر بگیریم که نجات بدیم بخش کشاورزیمون رو و باعث بشیم که این بخشی که میتونه به شدت سودآور باشه و بخش حیاتی هست برای هر اقتصادی در کشور ما هم شکل و شمایل واقعی خودش رو به دست بیاره. ممنونم از شما.
من نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم که اهمیت کشاورزی اونقدر بالاست که ما با توجه به جنگ اوکراین و روسیه الان در جهان کاملا متوجه این قضیه شدیم که از اهمیت بالایی برخوردار است. پس غذا اصطلاحاً میگن غذا سلاح قرن 21مه. ما در این قسمت باید خیلی حواسمون جمع باشه که به کشاورزی توجه ویژه داشته باشیم که بتونه غذای مردم رو در داخل کشور با همون فرمایش از عطاری افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، تو سطوح ما که دیگه تغییر نمی‌کنه، نه کمتر میشه که بیشتر نمیشه. چرا؟ برای اینکه به هر حال اراضی ما زیر جاده میره، روستا توسعه پیدا می‌کنه، شهر توسعه پیدا می‌کنه و مسائل دیگه. نزا از بهره‌وری هست و کاهش ضایعات هست که ما می‌تونیم تولید رو هم افزایش بدیم و هم اقتصادیش بکنیم.
بسیار عالی، ممنونیم از شما جناب آقای علی قلی ایمانی، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان گلستان و مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم. همچنین خدا
نگهدار. خدا بله، همراه میشیم با جناب آقای قاسم سالاری، کشاورز و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان کرمان. آقای سالاری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام علیکم، زنده باشید، لطف کردید که دعوت کردید.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای سالاری گرامی، ما در مورد گندم، مطالبات گندم کاران، موانع و مشکلاتی که بر مسیر گندمکاران وجود داره هم با آقای دکتر بیابانی و هم با آقای ایمانی صحبت کردیم. در پایان صحبت با آقای ایمانی اشاره کردن به ضایعاتی که ما در بخش گندم داریم. ما 11.5 میلیون تن در واقع مصرف و نیاز داخلمون هست و گفته میشه چیزی حدود 30-35% ضایعات گندم رو ما داریم که اگر این ضایعات رو بتونیم کاهش بدیم عملا میتونیم بگیم که بسیاری از مشکلات ما حل میشه و شاید اون بخشی که قرار وارد بشه، حالا در سال 1401 رو ما میتونستیم بگیم که امسال واردات گندم نداشتیم و هرچه بود از داخل تامین میشد. سوال اولی که از حضرت عالی دارم یکی این که اگر نکته‌ای در مورد این آمارها هست بشنویم، دوم در مورد مطالبات گندمکاران اگر نکته‌ای دارید شما بفرمایید. گفته میشه 25% مطالبات گندمکاران کماکان پرداخت نشده، حالا اگر آمار دقیق‌تری هست از زبان شما بشنویم.
عرضم به حضورت کاملا درسته. وقتی که شورای قیمتگذاری این قیمت گندم رو تصویب کرد و بنا شد که دولت 20 روزه نهایت امر 20 روزه پرداخت کنه، متاسفانه بعد یک ماه هم گذشت. من مثال میزنم، مثلا سیستان بلوچستان ابتدای سال بر به جنوب کرمان برداشتشون، یعنی منطقه ما کار میکردیم، اوایل برج فروردین تا انتهای اردیبهشت بود، به اینا هیچ کدومشون تا خرداد پولشون گیرشون نیومد. خب ما اعتراض کردیم به دولت که چرا پول ما رو دارم 45 روز 50 روز گذشته چرا پول نمیدی؟ آمدن قدر چکونی در میان ریختن، انگار که شرایط برایشون مهیا نبود که پول تهیه کنن و نداشتن. متاسفانه درسته، بیشتر از 25%. شما نگاه کنید هدف کلزاکاران ما به تفاوتشون طلبگارن، ولی اعلام میکنن ما سرجمعی که در پول کلزا داریم. واقعیت امر این نیسته. ما واقع امر اینه که اینا قصور کردن در اون چیزی که بازرگانی دولتی برادرش گذاشته بود که این کار انجام بده نتونست یا حالا نداشت یا اینکه بچه خودشون باید پاسخگو به قضیه باشن با مردم و بیشتر از 25% اینا زمانی اعلام کردن که ما 20% تا به امروز آخر خرداد اعلام کردن که ما اینقدر پرداختیم، همون وقت نصف کشاورزا پولشون نگرفته بودن. اینا در این قانون واقعا قصور داشتن و نتونستن تهیه کنن. حالا هر چی بود که بعدن وزیر اعلام کرد که ما به سرعت بپردازیم و آمارا هم خیلی دقیق نیست. ببین اون چرا که با واقعیت میدانی و اون چرا عمل و چرا که اتفاق میفته، ما 9 میلیون گندم اگه داشته باشیم از خودمان مشکل ما نداره. با توجه الان وضعیت نونوایی ها که داره براش اتفاق میفته، بعضی سر سامان پیدا میکنن، نون نمیره تو چرخه دام و فلان، وضعیت اون با اینقدر گندم خوب شد. ولی خب الان نهایت هم ما ممکنه 6 تن یا 6 نیم تن گیرون بیاد. خب اونی که آقای ایمانی
الان تا امروزو که عنوان کردن نزدیک به 6 میلیون تن در واقع خریداری شده.
بله
آی ساله
5 میلیون تن خریداری شده، ولی ما خیلی مصرف ما با یعنی مصرف واقعی ما بالا نیست. ما نگاه کنی 2,200,000 تن پول گنوس صنعت ما میخواستیم، هنوزم فریاد میزدن که کمه. خب با گلوتن اضافی در چرخه خارجش میگرم میدن صادرات کلان بسار. امسال با 1,200,000 تن همون گنوم صنف صنعت دنان دیگه با ساده بیشتر نمیتونه بخره، چون قیمت واقعی شده. اون وقت گندم میخرید 2,500، دولت میخرید 10 تومن، 8 تومن، 7 تومن، به ایران میداد 2,500 و اینا خب سود زیادی داشت، میرفتن تبدیلش میکردن ازش استفاده میکردن. امروز نه، با 1,200,000 تن صنف صنعت اونه همه نونوایی های کشور داشتن نون برات امور دام میپرد. آیه ارزم بزرگ تو اقتصاد اینه که هر جا محور اقتصادی به کل معروف سوداوری داشته باشه، اونجا خود به خود نقطه به کل معروف قلیان میشه. به این سود وقتی که به کل معروف نشون داده میشه که قیمت گندم با جو با ذرت متفاوت باشه. الان قیمت گندم اما 11,500 تومن خریدم، ولی قیمت جو الان 16,000 تومن نیستم.
بله
اصلا در منطقه‌ای که منم در جنوب، شما بگو که 1,000 کیلو جو وجود داشته باشه نداره، یعنی 15,000 تومن هم نیست. بعد در نتیجه هر چی که قیمت هم به کل معروف اینا افزایش بدن و از اون طرف فراوردهای دامه مثل که دار دامه استفاده نکنن، این نمیتونه به اون برسه. یعنی ما دوباره هم تو محصول گندم هر چی مشکل پیدا میکنیم با تولید اون به کل معروف نمیرسه، میره تو چرخه خوراک دام، میره تو چرخه صادرات، میره به کل معروف هر چیزی.
حالا آقای سالاری امسال که نسبت به سالهای گذشته یعنی 1-2 سال اخیر گویا وضعیت باز بهتر بوده، شاید ایراد اصلی رو بتونیم توی همون عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران در نظر بگیریم. هم در تولید شرایط بهتر بوده، هم در خرید.
بله شرایط بهتر شده، من قبول دارم شرایط بهتر شده، ولی که وقتی که پول کشاورزانه داره باید بره به طرف دلال بده که دلال.
الان آخرین حرفی که زده میشه به شما که در واقع طلبکار هستید چیه؟ قراره تا کی باهاتون تصفیه انجام بشه؟
خب اینا میگن که ما در زمان مناسب میدیم، تاریخی هم نداره، بچه یه مرتبه نیست در شب ساعت فلان یه بخشی ازش پرداخت شد و الان جنوب که تمام شده، الان یه پرداخت جنوب تا یک جنوب تا 15-4 الان یه طلبگار کسی نیم غیر از پول کلزا ما به تفاوت کلزاره.
پس تصفیه شده با خیلی از کشاورزا، میگم پس با خیلی از گندمکاران در واقع تصفیه انجام شده.
بله بله واقعیت اینه، الان دیگه تا 15-4 دیگه کشاورزی نیست از دولت طلبگار باشه، مگر اینکه اونی که به قول منو میخواسته احتکار کنه دیگه نمیشه، اون آورده که تو چرخه تحویل حالا عقب جلو میشه.
بله و آقای سالاری برای کشتای بعدی برنامه‌تون به چه صورتی هست؟ خود شما و سایر کشاورزانی که شما باهاشون آشنا هستید و در ارتباط هستید، فکر میکنید برنامه‌شون برای کشتای بعدی به چه صورتی خواهد بود؟
البته کشت قراردادی، گندم قراردادی که اینا میخوان اجرا کنن، اگر راهکارش اگه بچه ندارن الان،
بله
اینا راهکار خاصی ندارن. اگه راهکار واقعی به قول من رو زیر ساختی محکمی باشه، منابع اینا مشخص باشه، کودش مشخص، دمش مشخص، بدرش مشخص، منابع اون منبعی که اینا رو واگذار میکنه مشخص باشه، به کشاورز میده مشخص باشه، بله. ولی تا به امروز مثلا کود شرکت مادر تخصصی باید بده،
بله.
خب این با چی، با چی امکاناتی میخواد تو شرکت ها اقماریش تقسیم کنه بده به کشاورزای انتهای روستا یا به قرمه رو برسن و اینا کشی نبرده؟ یا این که در اقتصاد سه تا شاخش که اقتصاد به قول معروف دولتی آزاد دیگه و تعاونی هست، مگه اینا بخش تعاونی استفاده کنم؟ متاسفانه تعاونی کشور هم شده به قول معروف زیر چرخ دولت له، اونا هم کار تقسیم و به قول معروف پاشش انجام میدن، اونا هم شدن بانگا به قول معروف تولید ثروت برای تعاونی خود شد. و گرنه اقتصاد کشاورزی پایداری ما نداریم، یعنی متاسفانه نداریم که مثلا تحت شرایط شما امسال هندوانه میکارید، سال آینده هزاران هکتار بدبخت میکارید، کشاورزا میکارن و برشکست میکارن، گندم میکارید پولشو خوب نمیدن، جو میخواید ندارن، کشاورزی پایداری پایدار که این نیست که کشاورزی تحت از این شرایط خویسالی و ترسالی و بکنم من روی تو باشه که هیچ وقت بگو چیزی ما بله تولید ما
اصلا یکی مشکلات اصلی بخش کشاورزی ما همین ناپایداری هست که حضرت عالی بهش اشاره کردید و به نظر میاد خیلی کار پیچیده و سختی هم نیست، با برنامه‌ریزی ها میشه رفت و حرکت کرد به سمت یک کشاورزی پایدار.
ما اگه 2 میلیون تن هکتار زمین کشاورزی آب داریم، یعنی آبی داریم، گندم آبی، اگه ما همه ما قلمر امکانات مملکت امکانات عظیمی هم 4 تن تولید میکنیم الان که میانگیم، اگه ما 1 تن دیگه تولید کنیم 4 به 5 برسیم، قطعا شما بدونید که این مملکت 10 میلیون تن گندم پایدار داشت همیشه و احتیاجی هم نداشت.
بسیار
دستا رو بگیریم به طرف بالا، ای خدا بارون بده یا نبره، دیما بچه کمک کن میواد یا نمیواد، ولی ما اینه داشتیم.
ممنونم از شما.
یه تونه نمیتونیم افزایش بدیم، خب نداره شرایطی که باید اینه درست کنیم
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای قاسم سالاری، کشاورز و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان کرمان که با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم، خدا نگهدارتون. و ممنونیم از همه همراهان برنامه بازارگاه. ما امروز به بحث پرداخت مطالبات گندمکاران پرداختیم، مشکلات اونها رو مورد واکاوی قرار بدیم و امیدواریم که شرایط برای این قشر بهتر بشه که شاهد افزایش بیشتر تولید گندم در داخل کشورمون باشیم. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر 1 نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر. بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به 4 راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدوم همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اکساب، فراتر از یک آب، قرن شده با اکسیژن. اکساب.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
شربت نوشیدنی های نوشین.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل بره گازه. پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یادمونا رو باز کنیم.
صبح رو در قفل بگیریم.
دلتو بزن به دریای مالتیچ. نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
هشتگ خبر.
ساعت 16 تهران، رادیو اقتصاد. لغو ممنوعیت واردات برنج. بنابر اعلام معاون گمرک ایران، منع فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شده است و اجرایی نخواهد شد. آقای عسکری گفت واردات برنج به روال قبل انجام خواهد شد. معاون امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج به گمرکات ابلاغ شده است. بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این منع از 1 مرداد هر سال تا پایان آبان همان سال تعیین شده است. اما با توجه به وضع بازار داخل و افزایش قیمت برنج، از مدتی پیش مذاکرات برای لغو منع واردات در سال جاری در جریان بود و وارد کنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند. پارسال نیز با توجه به وضعیت واردات برنج و هشدارهایی که در مورد افزایش قیمت وجود داشت، رایزنی‌های بسیاری در مورد لغو ممنوعیت شد، اما با آن موافقت نشد.
Yeah.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد.